دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
ژرفا به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم، اهل دل، فرهنگی و فریخته. امیدوارم حالتون خوب باشه. با برنامه ژرفا امروز به یک موضوع بسیار جذاب، اگرچه مفصل اما مفید، خواهیم پرداخت. مکتب‌های ادبی و مکتب‌گرایی در ادبیات فارسی. هم با مکاتب ادبی بیشتر آشنا بشیم و همین که ادبیات فارسی به مکتب چگونه گرایش داشته. به برنامه ژرفا خوش آمدید.
سبک‌ها و مکتب‌های ادبی در ایران و جهان. سطر را باید مجموعه هنجارها و معیارهای مشترک زبانی و ادبی دانست که در یک دوره معین و در میان گروهی از نویسندگان و شاعران شکل می‌گیرد و گاه به مدتی طولانی و گاهی نیز بسیار کوتاه دوام می‌آورد. در مقایسه واژه سبک و مکتب باید اشاره کرد که کلمه مکتب معمولاً به یک شیوه ادبی اطلاق می شود که در دوره‌ای گسترده رواج داشته باشد و معمولاً نویسندگان فراوانی از آن تبعیت کنند. در واقع کلمه مکتب برابر کلمه اروپایی اسکول است که در ایران به آن دبستان هم گفته می شود که خلاصه شده واژه ادبستان است. اما واژه سبک کاربرد شخصی تری دارد و بیشتر به شیوه خاص هر نویسنده در قلمروی فردی او اطلاق می شود و معمولاً آن را معادل واژه اروپایی individual style به کار می برند. در ادبیات فارسی غالباً شعر و انواع آن بر نثر چیره بوده و از این رو وقتی که از سبک در ادبیات ایران زمین سخن می رود، ابتدا سبک‌های شعر فارسی مورد نظر قرار می گیرد. سبک هایی همچون خراسانی، عراقی، هندی و بازگشت. این نامگذاری های جغرافیایی به همت ملک و شعرای بهار انجام شد که نخستین پژوهشگر ایرانی در قلمرو به دانش سبک شناسی بوده است. در اروپا نیز پس از دوره رنسانس و مشخصاً از قرن 17 مکاتب ادبی گوناگونی از ظهور مکتب نئوکلاسیک تا به امروز پدید آمدند که بررسی ظهور آنها و تحول و جانشینی آنها به جای یکدیگر در خور بحث و تأمل است. از هنگام آغاز جنبش مشروطه در ایران، زمینه‌های آشنای ایرانیان با ادبیات جهان فراهم شد و رمان نویسی و نوشتن داستان کوتاه به شیوه اروپایی در ایران رواج یافت. همین امر سبب گردید که نویسندگان ایرانی تحت تأثیر سبک‌های مختلف ادبی جهان قرار بگیرند و میتوان گفت که در این راستا متون نثر و سبک‌های آنها بیش از شعر بر ادبیات معاصر ایران تأثیر گذاشتند. اما جهان امروز در واقع جایگاه داد و ستد سبک‌ها و مکتب‌ها با یکدیگر است و گسترش ارتباطات سبب شده است که هر سبکی پس از ظهور در کمترین زمان به تمام جهان برسد.
بله، در بحث این نوبت برنامه ژرفا به یکی از موضوعاتی که میتونه مقدمه همه بحث‌های ما باشه میخوایم بپردازیم، این که مکتب‌های ادبی، مکتب‌های هنری چی هستند و مکتب‌گرایی در ادبیات ما چگونه اتفاق افتاده شده، یا طبقه بندی مکتبی از مکاتب ادبی شده یا نه. در محضر دو استاد بزرگوار هستیم که لطف کردن تشریف آوردن در این بحث انشالله مفید ازشون فرا بگیریم. جناب استاد بهمن بنی هاشمی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
درود و مهر به پیشگاه حضرت عالی، در خدمتتون هستم.
بزرگواری، خیلی ممنونم که تشریف آوردید. و استاد وحیدزاده عزیز که سپاسگزارم از اومدنتون، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان خوب و فرهیخته برنامه.
در خدمت سپاسگزارم از شما، خیلی خوش آمدید. اگر اجازه بدید بریم سر اصل مطلب، با توجه به گستردگی این بحث و وقت محدودی که داریم بتونیم به یک جایی برسونیم، یک شما و نمای نسبتا روشنی از این موضوع به دست مخاطبان بدیم. خب از مکتب‌های ادبی که صحبت می‌کنیم، خب نام‌ها، اسم‌های مختلفی در مکاتب ادبی که دسته‌بندی هم شده، بارها به زبان فارسی هم کتاب‌های معتبری درباره‌اش نوشته شده، مردم آشنا هستن باش. مکتب چی هستن؟ به چی میگیم مکتب و بر چه اساسی مکاتب از هم جدا میشن؟ جناب استاد بنی هاشمی شما شروع کنید که بعد با وحیدزاده ادامه بدیم.
بله، همواره وقتی سخن از مکتب ادبی به میان میاد، ذهن بسیاری از مخاطبان ادبیات فارسی، زبان ادبیات فارسی، مایل میشه به سمت سبک و شناخت طرز و شیوه شاعری یا طرز و شیوه ها و سبک‌های ادبیات، ژانرهای مختلف، حالا نه لزوما شعر. بعضی مواقع هم دیده میشه که مکتب با سبک به اشتباه یکسان و مشابه در نظر گرفته میشن، اما باید در نظر گرفت که اون چه که مکتب در نظر گرفته میشده و مکتب نامیده میشده و همون اسم‌های مختلف رو شکل داده در ادبیات، بر ساخته است از برهمکنش بسیاری از عوامل بیرونی از جمله اجتماع و سیاست و فرهنگ، و که همه اون پارادایم رو شکل میدن که پس زمینه فکری و اندیشگانی اون اثر ادبی و هنری تلقی میشه، و از این بابت اون تأثیرات تاریخی و اجتماعی و اون موقعیت و بافت سیاسی رو نباید نادیده گرفت. و مهمترین بخش و مهمترین تفاوت هم شاید با مسئله سبک در همین موضوع باشه که اون مسئله پارادایم رو در مکتب در نظر میگیریم، به علاوه که بخشیش هم به صورت فعال و به صورت خودآگاه از سوی هنرمندانی پی گرفته شده و تصمیم گرفته شده، برنامه ریزی شده، نامگذاری شده، دستبندی شده، در صورتی که شاید سبک اینگونه نباشه، یعنی شاعری سبکی داشته باشه، نویسندهی سبکی داشته باشه، بدون اینکه اسمگذاری کرده باشه شخصی بیاد و اون سبک رو بررسی بکنه.
این پرسش پیش میاد استاد که ما در بحث سبک هم خب دو تعریف از سبک داریم، یه سبک همون که فرمودی سبک شخصی شاعران و هنرمندان است، و یه سبک دوره داریم. مثلا وقتی میگیم سبک خراسانی، تمام زمینه های پیدایش اون سبک تاریخی و فکری همه در اون بررسی میشه و به یک نمود زبانی یا شکلی ادبی میرسه که میگیم سبک خراسانی به این دلایل این شکل رو پیدا کرد. تو این تعریف خیلی نزدیک میشه به تعریفی که شما از مکتب گفتید. بعد اون وقت این پرسش پیش میاد که قبل از اسم‌ها و مکاتب ادبی که در اروپا شناخته شده و ما هم میشناسیم، در تاریخ ادبیات خودمون هم بعضی از حرکت‌های ادبی مثلا وقوع، مثل بازگشت ادبی، مکتب نامیده شدن از روز اول. هیچکس نگفت سبک بازگشت ادبی یا سبک وقوع. اونجا در نامگذاری که تو ادبیات خودمون قبل از اینکه بخوایم طبقه بندی های رئالیسم و نمیدونم کلاسیسیسم و اینا رو در نظر بگیریم، این بر چه مبنایی بوده؟
بله، حالا این مسئله که عرض کردم، این پیوندش با امور بیرونی لزوماً تناظر یک به یکی نداره، یعنی ممکنه با یک شرایط یکسان دو مکتب مختلف شکل گرفته باشه، چنان که رئالیسم و سمبولیسم همزمان با هم در یک شرایط اجتماعی و سیاسی شکل گرفتن، اما با دو شیوه و روش کاملا متفاوت، با دو نگاه کاملا متفاوت، با دو نظام فکری کاملا متفاوت. اما تفاوتش با اون مسئله که فرمودید در اینه که در اون سبک دوره تقریبا امور ناگزیر و ناخودآگاه بررسی میشه، یعنی اینکه زبان شعر قرن پنجم یا زبان فارسی در قرن چهارم چنین ویژگی هایی داره که ناخواسته ناگزیر در مثلا اینها هم بروز پیدا کرده، یا مثلا عوامل سیاسی و اجتماعی چنین بوده و یک چنین آثاری رو هم
در شعر تاریخی دوره... و ناگزیر اینها اتفاق میفته.
بله دقیقاً، ولی این قصد و شکل خودآگاه و تصمیمی که هنرمندان یا ادبایی میگیرند و با توجه به تکیه بر نظام فکری مشخصی، با استدلال‌های مشخصی، با نظام فلسفی مشخصی کاری رو صورت میدن، تا حدودی با اون امر ناخودآگاه و ناگزیری که در دل تاریخ ممکنه رخ بده به گمان بنده متفاوته. اما این باز این توضیح رو به این معنا در نظر نگیرید که من منکر وجود مکاتب ادبی در تاریخ شعر فارسی هم، چون با همین تعریف هم حتی اگر در نظر بگیریم مثلا علی شاه های شاعر، یعنی اونهایی که پسوند علی شاه دارند، مثلا مجذوب علی شاه، صفی علی شاه، دیگران که تقریبا همشون از نظام فکری دراویش نعمت اللهی هستن،
خانقاهی بیشتر.
بله دقیقاً، اونها یک نظام فکری یا نظام اعتقادی مشخص و تبیین شده دارند که برای همشون مشترکه و در طول تاریخ هم چندان، حالا درست بعد از صفویه تغییر پارادایمی رخ میده که تأثیراتی میگذاره، اما اون تغییرات بنیادی نیست دست کم در اون نظام فکری نعمت اللهی. حالا این شاعران علاوه بر این که حالا این ویژگی های فکری و عقیدتی مشترک رو دارند، یک نظام واژگان مشترک، اصطلاحات مشترک هم دارند که گویی در همون محدوده، در همون حوزه قدم میزنند و موضوعات و کاربردها و کارکردهای شعر رو هم کاملا یکسان دارند پیش میبرند، هرچند که اینها مانیفست ندارند، یعنی نیومدن نظریه بنویسند و بگن که ما باید شعری میگیم این گونه باشه، چنان باشه، چنین باشه، ولی این اشتراک فکری که منجر به اون اشتراک سبکی شده و در دوره‌های مختلف در شاعرانی از این دست دیده میشه رو ما میتونیم یک مشابه تقریبا مکاتب ادبی در نظر بگیریم. یک حلقه‌ای که مثلا در قرن 11 در آغاز قرن 11 در هند صورت گرفته بود، حلقه برهانپور، که شاعرانی در دربار اواخر حکومت اکبرشاه و اوایل جهانگیرشاه که همه البته از مداحان خانخانان، عبدالرحیم خانخانان هستند. این عبدالرحیم خانخانان نقش ویژه‌ای داشته چون خودش هم شاعر بوده، ادیب بوده و نظام زیباشناسانه خاصی رو در نظر داشته و اون رو تحمیل می‌کرده، حتی ترغیب می‌کرده شاعران رو در اون
اصلا برای رضایت او. بله. شاعران به این سمت حرکت می‌کردن.
بله، شاعرانی رو داریم که مثلا در ایران شعر وقوعی می‌سرودند، به هند که رفتند به دربار مثلا همین حاکم بزرگ هند که خیلی هم خدمت کرده به زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ما در هند، به دربار خانخانان که وارد میشند، عبدالرحیم خانخانان چون علاقمند به نوآوری و طرز تازه است، همه اینهایی که وقوع سراهن میبینید که مثلا قصیده گفته برای عبدالرحیم خانخانان، سراسر پر از استعاره های نوین و سراسر پر از مضمون سازی های تازه و اون معانی بیگانه و یه نظام زیباشناسی خاص رو رقم زده که برخواسته از اون نظام فکری و اون مانیفست نانوشته عبدالرحیم خانخانانه.
اون رو یه مکتب میشه.
بله میشه مثلا اون رو یه مکتب دونست. یا مثلا مکتب که البته این مورد اخیر که عرض میکنم نزدیکتر به اون تعاریف مکتب، به خاطر اینکه هم مانیفست دارن چون به صورت مکتوب هم اون نظرشون رو ثبت کردند. عبدالغنی تفرشی در کشمیر 400 شاعر رو گرد خود جمع کرده بود و اساس شعر اینها بر ایهام و چند معنایی بود، طرز ایهام بندان نام گرفته بود. حالا ایهام بندی ممکنه بگید خب ایهام که در اغلب شعرهای فارسی دیده میشه، اما اینها با بسامد بسیار بالا و اساس زیبایی شعرشون رو صرفا بر ایهام گذاشته بودند. و عبدالغنی بیگ قبول تفرشی به عنوان سردسته این حلقه شاعران 400 نفره ایهام بند مانیفستی هم داده، چه به صورت منظوم چه به صورت منثور، نظراتش در تذکره ها ذکر شده که نظرش بر این بوده که شعری که دارای ایهام نباشه، شعری که نباشدش دو محمل، هیچ ارزش و اعتباری نداره. و
خب به این ترتیب شما با توجه به لفظی که به کار بردید تو صحبتاتون، از دوره صفویه در واقع لفظ طرز به جای مکتب استفاده میشه در واقع به شکلی.
بله دقیقاً، و ای بسا مسائل و مباحث نظری هم افزوده میشه بر اون مباحث صرفاً سرایش، یعنی مثلا نظرات خانه آرزو، نظرات آزاد بلگرامی، وارسته مل سیالکوتی و دیگران که البته اغلب هندی هستند، میان نظریه پردازی میکنند و مسائلی رو مطرح میکنند که تقریبا میشه گفت که بنیانهای نظریه اون اشعار میشه.
خب استاد وحیدزاده عزیز، خسته نشوید که سکوت کردید. استاد یه بحث تاریخی رو پیش کشیدن که تداوم داشت و ناگزیر شد دیر خدمت شما برسیم. خب چیزی در تعریف این موضوع اگه دارید بفرمایید.
آی دکتر گفتن خیلی نکته درست و دقیقی، من یه ذره بازش بکنم. یه بحثی همیشه مطرح بوده، نه بین عموم مخاطبین بلکه حتی بین متخصصین، یعنی اهل نظر و اهل نقد، همین دکتر اشتباه، حالا نگم حتی نگم اشتباه، بعضا جا به جا به کار میبرن. بله. این سبک و مکتب رو، یعنی انقدر جا به جاست که وقتی یه چیزی زیادی جا به جا به کار میریم آدم احتیاط میکنه بگه اشتباه، یعنی بعضا میگیم غلط مصطلح. حالا آی دکتر شمیسا اینو تو کتاب مکتبهای ادبیشون باز میکنن کامل و من با ارجاع به نظر دکتر شمیسا میخوام تفاوتی که ایشون قائل میشن و یه مقدار توضیح بدم. آیا دکتر شمیسا میگن سبک، که حالا به شما درست گفتی طرز، شیوه، و پیش از این هم سابقه نداشته، یعنی مال متأخره، مال مثلا چند دهه اخیر، از ملک و شعرهای بهار و کتاب سبکشناسی ایشون رایج میشه و بعد از ایشون سبکشناسی های دیگه ای نوشته میشه، یعنی پیش از این حالا چند بار استفاده میشه ولی متداول نبوده.
بله.
اگر هم تو ادبیات فارسی اشاره ای به این بحث داریم همون طرز و شیوه است.
به عنوان اصطلاح علمی مکتب و سبک به کار متأخره.
بله. میگن در واقع هم مکتب هم سبک، هر دو تاش متأخره. بله. میگن سبک اون طرز شخصی، اون شیوه شخصیه که هر شاعر به کار، اونجوری که به جهان نگاه میکنه و این نمود و تجلی پیدا میکنه در طرز بیانش. یه موقع مال یک شاعره میشه سبک شخصی، یه موقع این شیوه گروهیه، یک جمعی، یک مجموعه از شاعرها یا هنرمندا در یک دوره‌ای دارن به شکل مشابهی با یه ویژگی‌های مشترکی یه هنری رو شکل میدن و یه مثلا سبک ادبی یا سبک هنری رو پیش میکشن. به این میگن سبک دوره‌ای. سبک شخصی هیچی، ولی سبک دوره از این منظر، از این جهت که مال یک دوره است و یک جمعی رو در بر میگیره، خیلی شبیه میشه به مکتب. این معنا از سبک، یعنی سبک دوره، بعضن جابجا به کار میره با مکتب. آیا دکتر شمیسی توضیحی میدن برای اینکه این دوتا رو ذره متمایز بکنن؟ میگن فرقی داره با مکتب، فرقش اینه سبک بیشتر بر جلوه های بیرونی، جنبه های زبانی، تکنیک های فرمی اثر در واقع متکیه، اونجایی که یه ویژگی زبانی تکرار میشه، مثلا رای مفعولی جابجا میشه،
بسامد واژگان عربی
مثلا اینها پربسامده، ما به این میگیم سبک دوره. اونجایی که به جنبه های فکری، فلسفی، جهانشناختی میپردازه، ما به این میگیم مکتب. و باز اضافه میکنه دکتر شمیسا که البته در تحلیل مکاتب هم تا حدودی به جنبه های زبانی و فرمی توجه داریم، اما
همونقدر که در سبک هم خود دکتر شمیسا و دیگر متخصصی میگن بره. که چیزی که باعث میشه این ویژگی زبانی پدید بیاد سطح فکری و نوع نگاه شاعران.
کاملا درسته، یعنی ما در سبک هم به جنبه های فکری توجه بره. میکنیم، اما تکیه‌مون بر جنبه های فرمی و زبانیه. اونجا به جنبه های فرمی و زبانی هم نگاه میکنیم تو مکتب، اما تکیه‌مون بر جنبه های فکریه. شاید به خاطر همینه که دکتر بنی هاشمی به درستی اشاره میکنن که گویی قصدی پشت کاره، یعنی وقتی جنبه فکری میشه اون موقع خودآگاه هنرمند هم بروز بیشتری پیدا میکنه، از این حیث شاید نکته خودشو بیشتر نشون بده. البته آقای دکتر شمیسا یه مثالی میزنه، خیلی مثال جالبیه، که میشه به یه مقوله از دو جنبه نگاه کرد. به عنوان مثال پست مدرنیسم رو ایشون یه بار به لحاظ سبک شناختی باش مواجهه پیدا میکنه، یه بار به لحاظ مکتبی. میگه اونجایی که پست مدرنیسم جنبه وجود شناختیش در برابر معرفت شناختی پررنگ میشه و برجسته میشه، ما از مکتب داریم حرف میزنیم. اونجایی که جابجایی مؤلف، نمیدونم تکنیک های زبانی پست مدرنیسم برجسته میشه، ما داریم از پست مدرنیسم به مثابه یک سبک حرف میزنیم. ولی حقیقت اینه که همه اینا به هم ربط داره، کنه سبک حرکت از بیرون به درونه، مکتب حرکت از درون به بیرونه. و بازم میگم این مرزا خیلی وقتا در هم تنیده و در هم فرو رونده است،
خیلی خطکشی دقیقی هم
دقیقی
نداره،
دقیقی وجود بره. نداره، کما اینکه ما مثلا از چیزی حرف میزنیم مثل مکتب هرات، مکتب قزوین، مکتب تبریز، که در واقع مکتب های هنری دوره های گذشته است و امروزی ها منتقدین امروز دارن اون دوران رو دستبندی میکنن، و این نکات رو باید خلاصه توجه بکنیم بهش.
بسیار عالی. خب در تعریف مکتب و تفاوتش با سبک و جلوه های تاریخیش، خب نکات مقدماتی بسیار خوبی گفته شد. در ادامه بریم به مکتب های مختلف و حتی اون تعریفی که در مکاتب ادبی جهان غرب دیده میشه، کاری که استاد سید حسینی مثلا بله. کتابش رو خیلی قشنگ در آورد، صحبت کنیم. پس ما همچنین بحث رو در موضوع مکتب ادامه خواهیم داد. بله، بحث مکتب و مکتب‌های ادبی و اینکه ما امروز مکاتب ادبی شناخته شده ای داریم با منظری که منتقدان، تذکره نویسان و صاحب نظران تاریخ ادبیات فارسی داشتند، امروز ما با اصطلاحاتی سر کار داریم در متون قدیممون یا با دسته‌بندی‌های سر کار داریم که انگار تعریف خودمون رو از مکتب یا سبک باید داشته باشیم. حالا پرسش اینجاست جناب ویزاده عزیز، اگر بخوایم امروز با دسته‌بندی‌های امروزی که مکاتب ادبی رو میشناسیم به سراغ متون گذشته بریم که طبیعتاً در دوران خودشون همچین دسته‌بندی‌هایی رو نداشتن، امروز نویسنده رئالیست کاملاً مشخصه، میدونه که رئالیستی داره می‌نویسه، یا کسی که وارد حوزه سمبولیسم میشه خب معلومه، ولی ما میتونیم متون قدیم رو با این دسته‌بندی، با این خط‌کشی ها بررسی کنیم. اولاً بفرمایید که این کار شدنیه، دومی که درسته که این کار بکنیم، سومی که چطور ممکنه؟
ببینید دو تا مسئله است، یکی مسئله کار خلاقه و کار هنریه، یکی بحث نقد و نظر و تئوریه. این دوتا هم از هم قابل تفکیکن، هم یه جایی هم در تعاملن. وقتی ما داریم راجع به همین مسئله مکتب شناسی و سبک شناسی حرف میزنیم، عموما ناظر به جنبه پسینی، یعنی اتفاق ادبی رخ داده، یه حادثه‌ای در زبان، یه اتفاقی در یک جریان هنری و ادبی رخ داده. حالا منتقدین، نظریه پردازان، تئوریسین‌ها که انا کاراگاه در واقع ذره بین به دست و با دقت بر سر صحنه حاضر میشن و میخوان شواهد و مدارک رو بسنجن، اونجا کاری ندارن که اون مؤلف، اون شاعر، اون هنرمند قصد و غرضش چی بوده. میگن در این دوره تاریخی بنا به این شواهد تاریخی این اتفاق رخ داده و من دارم اینا رو توی این دسته‌بندی توی کلاسه میکنم و برای شناسایی، برای شناخت بیشتر و درک بهتر از اون موضوع. یه نکته اینجا وجود داره، اونم این که وقتی ما از گذشته و امروز حرف میزنیم خب از شرایط متفاوتی حرف میزنیم. حالا بگذاریم از این که خود این مرز گذشته امروز کجاست و این خطکش کجا باید قرار داد، خودش یه بحث مناقشه برانگیزیه، ولی از این عبور میکنیم و فرض میکنیم یه چیزی داریم به اسم گذشته و یه چیزی داریم به اسم امروز. یکی از ویژگی هاشون اینه که خیلی از سیر اتفاقات و تحولات در گذشته سیر طولانی مدتی داشته، یعنی وقتی ما داریم از مثلا سبک‌های ادبی یا مکتب‌های ادبی، مالا ناظربون بس که گفتم این دو تا بعضی وقتا جابجا به کار میره، از سبک‌ها و مکاتب ادبی داریم حرف میزنیم، از چیزی حرف میزنیم که گاهی 300 400 سال طول میکشه. بله. و از یک دوره برای عبور به یک دوره دیگه مثلا ما میبینیم چند قرن یک جغرافیای وسیعی در واقع در حال تکاپو و پویش و حرکته. و مثلا از سبک خراسانی وقتی عبور میکنیم به سبک عراقی، از سبک عراقی به سبک هندی، شما میبینید که مجموعاً هر کدوم از اینا چند قرن رو در بر میگیره و پیوسته هم هست با مسائل فلسفی، مسائل فکری. یعنی در دوره مثلا سبک خراسانی تفکر عموما تفکر اعتزالیه، معتزله گفتمان برتر، اون پارادایم برتره. بله. توی دوره مثلا عراقی اشاعره بیشتر حکومت دارن و در واقع تفکر اوناست که بازار گرمتری داره و پارادایم مسلط. در دوره سبک هندی خب مکتب صدراییه که خودش رو بیشتر نشون میده. در دوره های اخیر این خیلی با شتاب و در واقع یه به نظر میرسه تپندگی بیشتری تداوم داره. خاطر همین تو قرن بیستم که ما میرسیم سیر تحولات و تغییرات میبینیم انقدر پرشتابه که گاهی مثلا هر ده سال یه مکتب جدید، حتی هنرمندا یا اهل ادب احساس میکنن که باید بیان مانیفستم بنویسن.
درسته.
چیزی که پیش از این سابقه نداشت. هیچ وقت مثلا شعرهای دوره، حالا در این طرف مثلا عراقی یا خراسانی یا در اون طرف مثلا رمانتیسم یا مثلا کلاسیسم، هیچ وقت نمیدونم مثلا مانیفستی به اون معنا بگم آقا اصول من اینه و ملزم به رعایت اینا. ولی در دوره اخیر به خاطر عرض میکنم اون شتابی که داره، به خاطر اون گستردگی افکار و آثاری که با مثلا صنعت چاپ، با مثلا گسترش رسانه‌های جدید، این تحولات و این بدبستان‌ها با یه شتاب و سرعت بیشتری انجام میشه، بعضن هنرمندا یا اهل ادب شروع می‌کنن مانیفست ارائه کردن و دور هم جمع میشن توی کافه، دور هم جمع میشن. حالا ما نقد نمی‌خوایم بکنیم،
مثلا سمبولیست‌های فرانسه
مثلا
شعر حجم خودمون یا دولا دولی و دوستانش،
کاملا همینطور. و این موضوع انقدر شتاب پیدا کرده، می‌خوام اینو عرض بکنم که به نظر میرسه دیگه ما مثلا تو قرن 21 یعنی تو این سالهای اخیر دیگه حتی از اون مرحله هم عبور کردیم و در یک درهمتنیدگی، در یک التقاطی از سبک‌ها به سر میریم. یعنی ممکنه یک هنرمند امروز یک اثری رو با یه سبکی خلق بکنه، فردا با یه شیوه دیگه از همه اونا وام بگیره یا همه اونا رو در هم ترکیب بکنه، از همه اونا استفاده بکنه و بالاخره حتی
نوع نگرش نقد
کاملا
یک اثر رو همزمان به دو مکتب
به دو شیوه بله تحلیل بکنه بله. یا منتسب بکنه. کاملا درسته و این شرط تاریخی رو حتما باید در نظر بگیریم. اما من به نظرم نه اینکه چیز بد و خوبی باشه، اساسا ناگزیره. یعنی برای شناخت بهتر، برای درک بهتر اون موضوع باید شما از بالا و در واقع با یه نگاه شاید فرانگری به صحنه بپردازید و در واقع این ابزارهای تکنیک ها، همون تکنیک هایی که توی سبک شناسی و توی مکتب شناسی استفاده میشه، برای شناخت بهتره.
پس نظر شما ممکنه که با متر مکتب های ادبی امروز بریم سراغ متون کهن و اونها رو هم بتونیم طبقه بندی کنیم.
این بحث هم اینجا کامل بکنم، نه تنها ممکنه بلکه لازمه. من اونجایی اشکال میدونم که این در واقع قصه سبک و مکتب به یه شکل غیر جوششی، به یه شکل غیر در واقع درونزایی بخواد تبدیل بشه به یه امر مکانیکی که هنرمند بر اساس اون اثری خلق کنه.
اون که در واقع امروز باید اتفاق بیفته.
بله، اون اتفاق درون هنرمند، در وجود اون هنرمند رخ بده و اون اثرش رنگ و بوی اون اتفاق داشته باشه، نه اینکه من اون مثل سرمش پیشم شروع بذارم و بگم میخوام بر اساس این کارمو پیش ببرم.
بسیار عالی. استاد بنی هاشمی عزیز، این که با معیارها و میزان بررسی مکاتب امروز بشه متون قدیم رو، حتی متونی که قبل از پیدایش عنوان این مکتب در نقد ادبی خلق شدن بررسی کنیم، یه وقتایی به همین مشکلی میخوریم که استاد فرمودن، ممکنه آثار یک شاعر یا نویسنده در مکاتب مختلفی طبقه بندی بشه، بعد اون وقت یه مدار پریشانی ایجاد میشه که فلان نویسنده رو ما در یک اثر رئالیست میدونیم، در یک اثر سمبولیست میدونیم، در یک اثر مثلا ناتورالیست میدونیم و اون وقت یک نمای دقیقی از اون شخصیت شاید به مخاطب ارائه نشه.
بله، برخوردها به چند گونه است. در قرن 19 هم که رشته های ادبیات تطبیقی شکل گرفت، در دانشگاه های فرانسه و در دانشگاه های امریکا دو نگاه متفاوت به این مسئله شکل گرفت که دقیقا مکاتب ادبیات تطبیقی نامگذاری هاشو که نگاه میکنیم بر اساس همین جای دانشگاه ها نامگذاری شده، مثلا مکتب فرانسوی و مکتب امریکایی، چون که مثلا دانشگاه های امریکا که این رشته ادب تطبیقی رو داشتند معتقد بودند که در تطبیق دو اثر ادبی و یا تطبیق یک مسئله که نوظهور و تعمیمش به یک امر کهن، ما نیاز نیست به پارادایم ها دقت کنیم، صرفا شباهت های ساختاری خود اثر رو دقت میکنیم و این تطبیق رو صورت میدیم. ولی ادب تطبیقی فرانسه که قدمت بیشتری هم داره نسبت به ادب تطبیقی امریکا، این نظر رو ندارن، خیلی متعصبانه تر روی پارادایم تاکید میکنند و میگن که صرفا اون یک ثانیه پارادایم باید اساس و بنیان این تطبیق ها در نظر گرفته بشه. با این نگاه اگر مثلا تصور بفرمایید سورئالیسم که اولین مانیفستش در 1924 که اگر غلط نکنم قدیمی ترین مانیفست ادبی هم هست، این 1924 که برتون، آندره برتون به عنوان نماینده مکتب سورئالیسم این مانیفست رو نوشته، اونجا اشاره میکنه که در قدما هم در هر فرهنگی در بومی شاید نمودی از این شعر سورئالیست مد نظر ماست دیده بشه، یا این آثار و ادبی سورئال ممکنه در گذشته هر تاریخ و فرهنگی پیدا بشه و اونها رو هم ما جزئی از مکتب خودمون میدونیم، یعنی اونها رو هم متأثر از این میدونیم. اما دیگه اون موقع نمیتونیم بگیم که مثلا غزل چه دانستم که این سودا مراز انسان کند، مجنون مولانا، یا اون داد جاروبی به دستم آن نگار گفت که از دریا برانگیزان غبار مولانا، که تصاویر سورئال داره، به استناد این بیایم بگیم که سورئالیسم مثلا کار مولانا